تلویزیون در اولین سفری که
فول به من دادن
شاید میان
بله از دفترم داشتیم پیگیری میکردیم که حتما ایشون
من با دیدن ایشون رفتیم به خود یه خاصه بازدیدن بعد پرده بازدیدن
سلام
خانم داودی رئیس اداره سیاسی اسم هستن که تشریف آوردن که
بازدید ما انشاءالله مقدماتی است بستر سازه
ببخشید خیلی خوب اسخری که ما رو حضور هستند
که سالیان سالگون
هستند که
ارادت داشته
باشید اسخر خان ابو طالبی هم همچنین که
همچنین
از سابقون از سابقون هم که ما رو حضور هستند به خانم براقی
و همچنین ایشون هم ما
سرمایه ایسنا این بزرگواران هستند که خدمتشون هستیم و دیگر عزیزانی که افتخار همکاری باشون داریم امتیاز ایسنا برای این هستش که یک بنگاه خبری معتبر ایرانی است که من اگر به شما این آمار را بگم و به آسانی خدمتتون بگم که پر استنادترین خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری ایسناست گزافه نگفتم هر روز که ما رصد میکنیم تو خبرگزاری ها و تو رسانه ها که خبر کدامی که از خبرگزاری ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته نام خبرگزاری ایسنا مطرح است و اعتماد رسانه ها به ایسنا به همدلله خوبه دلیل این اعتماد هم همکاران بسیار خوبی هستند مثل عزیزانی که اینجا حضور دارن و دیگر عزیزانی که در مجموع هستن ویژه که ما تو ایسنا این هستش جناب حکیم که تمام ورودی ما توی ایسنا دانشجو هستن و ما همچنان اون فضای دانشجویی در ایسنا نگه داشتیم و خبرنگاران ما ورودیش بدون استثناء حتما باید دانشجو باشن در دنیای خبر ورود به خبر را بالای 25 سال توصیه میکنن ما برخلاف دنیا بالای 25 سال نمیگیریم ما حتما زیر 25 سال
جریان حکمتی چون
بله و ما جوانگرایی را در ایسنا شروع کردیم و همه عزیزانی که حضور دارن تو ایسنا ابتدا دانشجو بودن از دانشگاه آمدن با علاقه آمدن در ایسنا آموزش دیدن و در ایسنا هم ماندگار شدن ما اینجا از مال و منال و امکانات و تشریفات بهره‌ای نداریم این بهترین اتاق تشریفات ماست و بنابراین نیست که با تشریفات و از سر خدمتون به قول ما ایرانی آفتاب لگن هفته از شام و نهار هیچی نباشه سادگی را از سر خدمتون ملاک قرار دادیم از این که شما در این فضای ساده آوردیم فکر نکنید که ما
فضای ما همین فضای
دانشجوییست
ما هم دانشجوی میشه
سال برخمون طلبگی و دانشجوی داستانتون در ایسنا آنچه مسلم هست و ما روش تاکید داریم بنده قبل از اینکه با شما صحبت در موقع جلسه رسمی بشه خصوصی صحبت کردیم این ویژگی بر ما هستش که هیچ مطلب خصوصی محافل رو خبریش نمی کنیم جز ویژگی های ماست هیچگاه تو زندگی کسی سرک نکشیدیم که خبری در بیاریم منتشر کنیم که صاحب خبر باشه این خبر ناراحت بشه این تو خط مشی ما نیست و این کارو نمی‌کنیم. امکان نداره ما خبری رو منتشر کنیم که صاحب خبر با دیدن اون خبر ناراحت و نگران بشه. این که میگم امکان نداره خبر چند گونه است. یک موقع شما در این جمعی سخنرانی دارید. سخنرانی شما عمومی است و هر شنونده‌ای میتواند از سخن شما برداشتی داشته باشد. و شما باید اطمینان داشته باشید که هر شنونده‌ای برداشت خودش رو داره. خب ما هم در این جمع عمومی برداشت خودمون رو منتشر می‌کنیم. اون تفاوت داره با اینکه جمع خصوصی نشسته باشیم و سخنی از یک عزیزی بشنویم بعد برداشت خودمون رو منتشر کنیم. خیلی چون این خط مشی ما نداریم. هر خبری که ما منتشر کردیم شما با اطمینان بدانید که این خبر صحیح است. پشت این خبر محکمه و ما این خبر را بر ظن و گمان منتشر نکرده این ویژگی هاست که ایسنا را ایسنا کرده اعتبارش را برده بالا و مردم ایران هم بهش علاقمندند و استقبال نشون دادن در دنیا هم. من عراق که خب سفر رسانه‌ای رفته بودیم تو هر محفلی که مطرح میشد بنده به نام اسناد نمایندگی دوستان داشتم در اونجا، هر کم از دوستان عراقی هم که صحبت میکردیم همین گونه به ما میگفتن که ما به خبرگزاری شما اطمینان داریم. و این جایی بسیار بسیار خوشحالی است. اما خوشحالیتون من برای اینکه کوتاه کنم و دوستان استفاده کنم از وقت شما کوتاه میکنم، یک بار دیگر خوش آمد میگم. امید داریم که انشاءالله باز هم در میت اخروی هم تشریف بیارید اینجا. اینجا خبرگزاری است که من اونجا به اخروی گفتم که ما اونجا در خدمت شما هستیم، خبرهای شما رو هم دنبال میکنیم، هم منتشر هم میکنیم و در واقع هستیم خدمت شما. بازم خوش همراه شما خیلی خیلی خوش آمد. خواهش
میکنم. جناب آقای سیزرخان حسینی هستن، رئیس دفتر جریان حکمت در ایران. سرکار خانم لایق هستن، به اصطلاح مسئول دفتر رسانه‌ای در جریان حکمت در ایران. جناب آقای عمار بارونی هستن که نماینده الفرات شبکه تلویزیونی الفرات در ایران هستن.
الفرات هم بعد نمایندگیش هستن. الفرات هم دیدیم اونجا جای خوبی بود. خب خوشحال شدیم. ما یه حد ویژگی های عراق که ما دیدیم باید در حضورشون بگیم. هر رسانه ما رفتیم اونا هم از سادگی و امکانات کم و پرکاری مشهور بودن. اونا هم نرفتن مثل تلویزیون ما تشریفات درست کنن. به یک استادیوم وارد شدیم داشت برنامه زنده اجرا میکرد. ما یه هیئتی بودیم با جمعیت. ما عراقی هم همراهمون زیاد بود. ما رو بردن تا پشت دوربینی که داشت زنده پخش میکرد. گفتم ما به حال واقعا این بنده من خدا. بعد گفتم همه استودیو همه اون همینه، ما یه استودیو داریم اینه و اینم برنامه زنده و هر چی داریم پخش آماده میکنیم. ولی بیکو 24 ساعت برنامه داریم، تولیدمون خیلی زیاده، آمار قابل توجهی میکنیم. من خیلی خوشحال شدیم مدرد.
خواهش بکنم.
یه درست باشید. خانم داودی بکنم.
سوری عبارد.
به شما دیگه
باشید. خواهش بکنم.
ما نهار خدمت هستیم دیگه.
خواهش می‌کنم. ما باید بریم تیپسا فرودگاه. من از اینجا دارم برمیگم بغداد. آمده بودیم برای کنفرانس امنیتی در واقع تهران. دعوت شده بودیم. دیگه ما ان شاءالله در فرودگاه و در بسا پرواز ان شاءالله صرف می‌شود. دیگه وقت هم نداریم. چون اونجا هم پرواز ساعت 3 چون باید دیگه سریع تر بریم.
خوشگل می‌فهمم.
ساعت 3 پرواز.
بفهمم. آقای محسن خیلی ممنون که تشریف آوردین و اینکه اشاره که این مقدمه‌ای باشه همونطور که آقای منتقی هم فرمودن برای حضور آقای عمار حکیم بیاییم که ما تشریف بیاریم عراق، ما بیاییم عراق و در خدمت
دعوت هم کنید بیاییم ما مشکل نداریم.
حتما ان شاءالله تشریف بیارید، قدمتون به روی چشم با افتخار.
آقای حکیم همونطور حالا تو صحبت‌های ابتدایتون مطرح کردین حزب حکمت ملی تشکیل شده و خب آذر ماه هم فکر کنم که در حقیقت کنگرتون برگزار شد با حضور تعداد زیادی از جوانان عراقی. الان ما توی می یعنی حالا 4-5 ماه دیگه انتخابات پارلمانی عراق رو داریم که انتخاباتی که حالا منجر میشه که رئیس جمهور کیه حالا یا مثلا نخست وزیر کیه و کلا آینده عراق رو مشخص میکنه. الان میخوام یه توضیح بدین در مورد برنامه های حزب جریان حکمت ملی عراق برای انتخابات آتی و اکنون وضعیت تحالف ملی عراق چطوریه؟ ممنون میشه اگه توضیح بدین.
ما به تک تک سوالات بعدن خیلی خواهش بکنم.
نسبت
به این سوال استدام
کنم. نشان را شما.
نسبت به این سوال بسیار خوب شما بایستی عرض بکنم. قطعا همونطور که جناب عالی اشاره داشتید، ما هر 4 سال انتخابات پارلمانی داریم و همچنین انتخابات شوراهای استان. با توجه به اینکه در واقع 4 سال شوراهای استان یک سال پیش در واقع تمام میشد، ولی چون در قانون اساسی نیامده بود، قانون پارلمان بود و با توجه به شرایطی که داعش در واقع ایجاد کرده بود در عراق و مسائل مالی که هر یک از انتخابات از فرایندهای انتخابات در واقع داشته و دارد، لذا تصمیم گرفته شد در پارلمان عراق که ما شاهد تجمیع انتخابات در واقع به اصطلاح سال یعنی خود همین سال در واقع باشیم.
ما اینو هم کار کردیم.
بله و خیلی هم به نظر میرسه که بهترم هست. لذا ما در روز 12/5/2018 شاهد 2 انتخابات در واقع پارلمان عراق مجلس ملی و همچنین در واقع شوراهای استان عراق هست. اونجا هم شورای استان داره صلاحیت های وسیعی هستش، بیش از در واقع صلاحیت هایی است که در شورای شهر و روستا در ایران هست. خیلی صلاحیت وسیعی در قانون اساسی هم ذکر شده، قوانین خاص خودش رو هم داره. لذا خیلی تأکید هست که حتما در همون درواقع تاریخ برگزار بشه، با توجه به که در قانون اساسی عراق باز آمده که 45 روز قبل از اتمام مدت قانونی پارلمان بایستی این خلاص انتخابات انجام بگیره. لذا ما اون در واقع آخرین مدتی که ما داشتیم 15/5 بود، با توجه به اینکه 15/5 روز در واقع دوشنبه و اول ماه مبارک رمضان بود، مبنای شد که روز جمعه بشود. البته در قانون اساسی ایران این رو دارد که تمامی انتخابات باید روز جمعه باشد، این در قانون اساسی ذکر شده در ایران. ما در عراق هم چیزی نداریم که حتما باید روز جمعه باشد، ولی حالا به هر ترتیب روز 12/5 روز جمعه خواهد بود که ما در واقع شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای استان در عراق خواهیم بود. بدون تردید همه جریانات، همه احزاب، باز اونجا شرایط به این شکله که بایستی هر حزبی که بخواد وارد پروسه انتخابات بشه بایستی ترتیبات و سازوکارهای لازم رو در ثبت نام در واقع شورا، در بسیار کمیساریای عالی مستقل انتخابات در عراق، کمیساریای عالی مستقل انتخابات که نهادی مستقل هست و از سوی پارلمان عراق در واقع تشکیل میشه، اوست که متولی امر انتخاباته و نه وزارت کشور یا قوه مجریه. یک نهاد مستقلی است که کارش فقط کار انتخابات. البته ما در این در واقع دوره شاهد کار کرده در واقع جدیدی در این زمینه خواهیم بود، هم اون انتخاب شدن اعضای جدید، یعنی اعضای قدیم دیگه نیستن چون مدتشون تمام شده بود، و هم شاهد در واقع رای گیری چیز هستیم به اصطلاح رایانه‌ای یا
الکترونیک
دیگه، با در واقع دستی اینها نیست به اصطلاح
اثرانگشت
هست، و این هم در و همچنین شمارش آرا هم همچنین کامپیوتری خواهد بود، الکترونیکی خواهد بود، و این یکی از در واقع خصوصیت ها و ویژگی های ویژه و منحصر به فردی است که این انتخابات عراق از 5 انتخابات سابق در واقع داره. چون همیشه میدونید
اولین باره
همیشه ادعایی میشد نسبت به تقلب یا عدم در واقع دقت در شمارش آرا، مسائل دیگر، این با این در واقع به اصطلاح سازوکار دیگه ما هیچ گونه مشکلی در این زمینه خواهیم بود. دو، مدت زمان اعلان انتخابات بسیار کوتاه خواهد بود، یعنی شاید حتی کمتر از 12 ساعت.
زیر شده؟
بله؟ بله بله، با شرکت‌های در واقع بس اروپایی. البته من حالا از باب خلاص اطلاع عمومی عرض بکنم که برزیل بهترین سامانه‌ها و تجارب در واقع جهانی رو نسبت به انتخابات دارد. عجیبه، در اونجا به هر کسی که بتواند تقلب کنن جایزه میدن، یعنی میان رسما اعلام میکنه هر کس بتونه در برزیل تقلب کنه جایزه میگیره، هیچ کس نمیتونه اونجا تقلب کنه، تقلب صفر در بستر برزیل. عجیبه، ما وقتی رفتیم دقیقه لذا به اصطلاح شرکت اسپانیایی بود، اون در واقع شرکت قرارداد بسته شد، اونا اومدن همه سامانه رو آوردن، وصل میشه با اینترنت به ماهواره ها برای که شمارش آرا فوری انجام بگیره. لذا این سیستم کاملا انجام شده و حتی مبالغ ویژه‌ای که بایستی نسبت به این امر در واقع نیاز بود باز اونا هم به اصطلاح مد نظر قرار گرفته شده و انشاءالله انتخابات در روز در واقع مقرر شده انجام خواهد شد. نسبت به در واقع به اصطلاح ادامه سوالتون، قطعا جریان حکمت هم همچون جریانات دیگر دارای برنامه‌های نو و در واقع جدیدی است، همونطور که هدف از تشکیل جریان حکمت در واقع محوریت جوانگرایی، چهره‌های جدید، برنامه‌های جدید و خود همچنین راهبردهایی که بتواند عراق رو با شرایط نوین و جدید بعد از داعش در واقع همراه بکنه، باز همین گونه برنامه‌ای داریم. خود همونطور که چالش‌های ما در واقع به اصطلاح امنیت پایدار، الان الحمدلله امنیت ما در آخرین نظرسنجی که در بغداد انجام شده بیش از 77,500 نفر نظرسنجی کردیم، فکر کنم از بزرگترین نظرسنجی‌های در واقع انجام شده در عراق. 1% در بغداد فقط امنیت رو به عنوان چالش در واقع باز تعریف کردن، بیش از 90% خدمات رو به عنوان محور در واقع مطالباتی مد نظر قرار دادن، و این یعنی واضحه که برنامه‌های انتخاباتی امسال عراق بایستی بر اساس خدمات، یعنی خدمات محور بایستی باشه، محوریت خدمات. و چگونگی این برنامه بایستی برنامه کاری و عملی باشه. بیش از 90 درصد
خدمات رضایت
1 درصد فقط در بغداد گفتن امنیه 77
فقط در بغداد.
بله نه خب مهم بغداده ده. چون جنوب بغداد که خب ما هیچ گونه مشکلی نداشتیم حتی در سابق هم، البته شاید در شمال بغداد این در واقع نباشه. بله ما نه ما این فقط در بغداد
داعش بوده و الان بله. آزاد شدن.
بله خب قطعا بله چون که هنوز هم یک در واقع به اصطلاح هسته های خفته زیرزمینی اونه که در تونل ها در زیرزمین یا در زیر زمین در واقع پایگاهی داشتن هنوز اونا هستن که مورد پیگرد روزانه نیروهای امنیتی عراق قرار میگیرن و روز به روز هم از در واقع شدت و حدت فعالیت اونها کاسته میشه و خیلی الحمدلله وضعیت امنیت، چرا من عرض کردم امنیت پایدار، امنیت هست ولی ما بایستی این خلاص امنیت رو به یک امنیت پایدار و مستمر انشاءالله بتونیم مبدل بکنیم. خب چالش دومی که خب هست قطعا در واقع خدمات همونطور که عرض شد و این در واقع نیازمند به یک بستر سازوکارها، برنامه، تیم و مدیریت خیلی قوی در این زمینه باشه با توجه به محدودیت منابع مالی عراق علیرغم وجود نفت و علیرغم تولید بیش از 4,200,000 بشکه، اگر که با کردستان بخوایم حساب کنیم به 4,800,000 بشکه نفت، 4,800,000 بشکه نفت ما تولید داریم الان، فقط از بندر بصره در همین ماه گذشته 3.5 میلیون بشکه صادر شده هر روز که خب خیلی به اصطلاح این اولین بار در تاریخ عراق هست که ما شاهده هم حجم تولید و هم حجم در واقع صادرات در عراق به این شکل هستیم. ولی خب متاسفانه بودجه ما خیلی بودجه ایست که در واقع تابع نفته، یعنی خیلی نفت زده است به اصطلاح، چرا که بیش از 92.5% از بودجه عراق از نفته و این خیلی خبر خوبی نیست برای عراق، لذا نیازمند به سرمایه گذاری ها، تقویت بخش خصوصی، کارآفرینی، ایجاد تولید، مبارزه با در واقع تورم، اینا همه سیاست هایی است که خب نیاز به در واقع شاخص های خودش، مبانی خودش، اون تیمی که بتونه اونا رو انجام بده، لذا این هست. مورد بعدی یا چالش بعدی که ما داریم قضیه وحدت ملی عراق، خب الحمدلله شاهد در واقع وحدت سرزمینی و انشاءالله وحدت مردمی یعنی همچنین عراق باشیم. به ترتیب مرحله پسا داعش به اصطلاح شرایط خاص خودش رو داره، پروژه آشتی ملی که ما به اصطلاح کلید زدیم در واقع تحالف ملی، ایجاد همزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقشار و طبقات و به اصطلاح قومیت هایی که در عراق هستند، همچنین در چه حال سطح علمای دین، چه در سطح عشایر، چه در سطح به اصطلاح فرهیختگان، چه در سطح حتی لیست‌های انتخاباتی. امسال برای اولین بار هست که بعد از سرنگونی صدام شاهد لیست‌های ملی خواهیم بود. همه گروه‌های سیاسی عراق مایل هستند که در سطح ملی وارد شن، یعنی یک لیست در مناطق شیعه شیعه، مناطق سنی کاندید سنی، مناطق کرد کاندید کرد میده. درسته اولین گامه، شاید توفیق بسیاری در این زمینه در واقع انجام نشه، ولی گام مهم و رو به جلوی است تا ما از این حالت‌های مذهبی و قومی و نژادی و اینها بتونیم به اون به اصطلاح بازیابی و در واقع دستیابی به هویت ملی که همون عراق هست بتونیم در واقع بازگردیم و این خیلی گام مهمی است. مورد در واقع بعدی قضیه بازسازی در واقع مناطق به اصطلاح ویران شده هستش. خب برخی از شهرها مثل موسل صدمات بسیاری دیده، بخش غربی موسل بیش از 90% کاملا ویران شده متاسفانه، و یا مثلا شهر در واقع رمادی، شهر به اصطلاح بیجی، خیلی از شهرهای مهمی که ما داشتیم ضرر و زیانهای زیادی به او در واقع وارد شده و برای بازسازی او نیاز به بودجه های کنانی است که قرار است که در ماه آینده میلادی کنفرانس مهمی در کویت برای بازسازی عراق انجام بگیره، حالا کشورها، جامعه مدنی، بخش خصوصی بیان و در این زمینه در واقع کمک بکنن. مورد در واقع دیگر بازگرداندن آوارگان عراقی هستش به از خونه هاشون، حالا چه اونایی که خارج از عراق هم، چه اونایی که در داخل عراق آواره شدن، که باز در واقع نیازمند به این هستش که ما بتوانیم انشاءالله ما در واقع بتوانیم انشاءالله اینها رو در واقع برگردونیم، چون یکی از باز مقدمات و نیازمندی ها و پیشبسترهای برگزاری انتخابات همین موضوع هست که اینها بایستی برگردن آوارگان. در عراق سیستم انتخاباتی به این شکله که هر کس در یک حوزه معین و مشخصی فقط میتونه رأی بده، به همه کارت رأی دادن میدن، رأی گیری به اصطلاح، هر کس نمیتونه به رأی بده اگر که به روز نکرده باشه در واقع این به اصطلاح کارتش رو، چون کارت سیم کارت داره، اون کارتی که میدن سیم کارت داره و بایستی حتما اون سیم کارت به روز شده باشه در کامپیوتر و در سامانه، بایستی به روز شده باشه. اگر که نباشه
نمیشه. مثلا نه. مثل ایران که باشه
ابدا
نه قبلا باید مقدمات فراهم،
حتما باید این باشه. دوم اینکه شما در یک مکان مشخص که عادتا در مدارس، اونجا در مدارس رای گیرین، نه در مساجد و مثلا حسینی، در خود مدارس، شما در مدرسه معین و مشخصی میرید اونجا رای میدید، اسمتون هست، اسمتون خط میزنن، بعد به شما برگه رای گیری به شما میدن که شما بعد میرید مینویسید و توی اون با صندوق، چون در هر مدرسه 4-6 صندوق میذارن و باز برای هر صندوق نزدیک به 450-500 رای، تک رای هر صندوق 450-500 رایه، واضحه؟ لذا اینگونه عمل میشه. بنابراین ما اگر بخوایم اینها بیان و رأی حتما بدن آوارگان، که خب کم هم نیستن، بیش از 1.5 میلیونن الان و اینها بیشتر در مناطق به اصطلاح شمالی عراق هستن و غربی، لذا نیازمند به این هست که ما هر چه سریعتر اینها رو بایستی تا تاریخ انتخابات همین که برگردونیم، هم کارتهای رأی گیریشون رو در واقع به روز بکنیم، همین که جاهایی که اونها خب اونی که مثلا در بخش غربی موصل که خب بخش اساسی موصل هم هست، بخش قدیمی موصل هم هست، اونجا هست خواهنان که نه خونه ای نه مدرسه ای نه اینا، همه فاق از میر رفته، خود چگونه اینا بایستی در واقع مدیریت بشه؟ لذا این در واقع بسیار تبعاتش هست، غیر از این که خود اصلا اصل بازگرداندن همین آوارگان که الان نزدیک به 3 سال یا بیشتر در واقع جاهای دور از به اصطلاح محل سکنای خودشون هستن، باز این یکی از چالش های مهمی است که دولت عراق و او درگیر و دار هستش. لذا این در واقع چالش ها رو ما باید حتما در برنامه انتخاباتی، اینا من عرض کردم برای اینکه برنامه انتخاباتی که جناب عالی فرمودید حتما بایستی، غیر از اینکه خب طیف جدیدی آمدن بر اساس آمارهای دقیق وزارت برنامه ریزی، ما اونجا وزارت داریم نه سازمان، وزارت برنامه ریزی عراق بیش از 60% از ملت عراق زیر 35 سال هستند. نگاه کنید این خیلی این هم فرصت است و هم تهدید. فرصت اگر ما بتوانیم اینو درست مدیریت کنیم و از توان و پتانسیل بالایی که جوانان دارن بتونیم بهره ببریم، و تهدید خدای نکرده اگر اینها خوب در واقع مدیریت نشه و مطالبات اینها مد نظر قرار به اصطلاح داده نشه، اهتمام ویژه‌ای به اینها قرار نگیره. لذا طیف حکمت با توجه به همین در واقع به اصطلاح آمارها و همچنین نیازمندی هایی که در طبقه در واقع متوسط و ضعیف حتی بعضن جامعه بوده، خب آمد و یک جریانی رو در واقع شکل داد. محوریت کار این در واقع جریان هم همین بستا جوانگرایی و در واقع تأکید بر شهرهای جدیدی است که انشاءالله بتواند در این زمینه ارشد خدمت رو که اثر گذار باشه.
بعد با توجه به اینکه حالا یه سری از دوستان تو مجلس اعلای عراق بودن به حزب شما پیوستن، این خود جریان حکمت به جریان شما پیوستن، جریان حکمت ملی، افرادی که معرفی میکنه یعنی قطعا تاکید بر این داره که افراد جوان و ناشناخته ای باشه که بتونه مردم رو جذب کنه یا مثلا عناصر قبلی استفاده نمی کنه.
درست. نه بله، سوال خوبی است. در واقع در این مرحله به ویژه که ما هستیم قطعا تمرکز بر جوانگرایی به این معنا نیست که ما از توان و از تجربیات افراد کارکشته در واقع استفاده نکنیم. هر کس بایستی جایگاه خودش رو داشته باشه. ما داریم با یک جامعه، در این جامعه به اصطلاح پیرمرد هست، میانسال هست، جوان هست، کودک هست، ما بایستی برای همه اینها برنامه داشته باشیم. لذا قطعا برخی از کادرهای بسیار خوب و مؤثر و کارا و کارآمد در واقع به اصطلاح جریان حکمت هستند، قطعا اونها در واقع لیست های انتخاباتی خواهم بود، ولی در واقع تلاش میشه که اهتمام ویژه‌ای نسبت به قشر جوان جامعه هم در عراق حتما انجام بگیرد. این به این معنا نیست که ما اونو نفی بکنیم، این تکمیل است
چون اون موقعی که بحث جدایی حزب جدایی شما مطرح شد از مجلس اعلا، این موضوع مطرح بود که به هر حال آقای عمار حکیم به این نتیجه رسیدی که مجلس اعلا شاید نفوذی که قبلا توی جامعه عراق داشت به خود در مردمانان از دست داده این بود.
همین درستم هست.
الان هم همین راستا شاید شما
نگاه کنید، این در واقع موجود در چند صد قابل تعریفه. اگر ما فقط در بخش انتخاباتش بخوایم حرف بزنیم، خب اون یک بخش از اونه. وقتی میگیم کار سیاسی که فقط انتخابات نیست، یعنی روز انتخابات یا لیست انتخابات، ما داریم کار با جامعه میکنیم. اولا ما جریان فقط سیاسی نیستیم، ما جریان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. و این جریان نیازمند به این هستش که بتونه کل جامعه عراق رو پوشش بده. قطعا در واقع جوانان که ما میگیم بیش از در واقع 60% از به اصطلاح جامعه عراق زیر 35 ساله نیازمند به اهتمام ویژه‌ای هستش. ما الان با این دید و با این گرایش اومدیم و کنگره ملی خودمون رو تأسیس کردیم که بیشتر خب نیروها جوانن، بیش از 70% اون افرادی که عضو کنگره ملی در واقع ما، یعنی کنگره حزبی که ما البته انجام دادیم، شدن در واقع کارشناسی هن، یعنی مدرک کارشناسی دارن، لیسانس هن اینها. و این داله برای که چقدر به اصطلاح نیروهای جوان تحصیل کرده به بدنه به اصطلاح حکمت آمده و در واقع گرایش پیدا کرده. تازه اینایی که همه که یعنی اینا که نیست، اینا عضو کنگره در واقع حزبی ما هستن، یعنی عضو کنگره عام یا همون کنگره عمومی بر اساس اصطلاحی که در خود قانون انتخابات داره. شما قربان خیلی معذرت
میخوام، دست زدم بشه
نخه استفاده میکنه ای کاش که دست میزنه تو برخ میشد، ببخشید خیلی معذرت میخوام. اینها اون یک سطحی از رهبری است در به اصطلاح در واقع تشکیلات ما نزدیک به 300,000 در واقع عضو تشکیلاتی در جریان حکمت داریم. 300,000 که خب با توجه به اینکه ده ها هزار نفر از بعد از اعلان طیف حکمت و تاکنون به جریان حکمت در واقع روی آوردن و این به اصطلاح گرایش همچنان ادامه داره، لذا ما خالص امیدوار هستیم که این جمع بین البته اونهایم که خب اصلا قبلا هم بودن، همشون که خب در واقع چیز نبودن، در واقع به اصطلاح پیشکسوت نبودن، حالا چه اصطلاحی ما نمیخوایم بده نکرده یک بار منفی این اصطلاحات داشته باشه، پیشکسوتی نمون، نه لذا به هر ترتیب اون جوانان و این جوانان جدیدی که آمدن انشاءالله بتوانند در واقع مؤثر و تأثیرگذار در به اصطلاح صحنه سیاسی و اجتماعی عراق باشند.
الان خب آقای حکیم ریاست تخالف ملی عراق رو بر عهده دارد، من نمیدونم ریاستشون تا کی هستش مشخصه؟
با توجه به اینکه ریاست ایشون تقریبا 4 ماه هست که تمام شد. بله. چرا که یک دوره یک ساله بود.
بله.
با توجه به اینکه هنوز جایگزینی برای در واقع ایشون انتخاب نشده در تخالف ملی، لذا ایشون از باب استصحاب و بقای بر وضع سابق به اصطلاح در واقع ریاست تخالف رو دارن، وگرنه عملا منتظر هستن و اعلام هم کردن که منتظر هستن که تحالف ملی فرد دیگری رو به جای ایشون در واقع جایگاه ریاست انتخاب کنن، که انشاءالله ایشون هم در واقع اون خلص پرچم رو به ایشون تحویل بدن.
در همین راستا آقای رحیم صفوی چند پیش صحبتی کردن توی ایران و اصرار کردن که ما از انتخابات 2018 توی عراق به خصوص وضعیت شیعیان یکم نگران هستیم و می‌ترسیم که اون جایگاه قبلی که داشتن از دست بدن. و خب ما الان هم تو خود تحالف ملی هم می‌بینیم که انشقاق‌های حد، مثلا شما حالا یک طرف هستین، بعد مجلس اعلی یک طرف، حزب ادعیه یک طرف که خودش هم حالا بعد مطرحی که مثلا آقای نوری مالکی به یک سمت برن، آقای هیدر عبادی به یک سمت برن. الان اون وضعیت تحالف ملی عراق رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا کلا فکر می‌کنید که شیعیان بتونن نقش سابقه تو انتخابات داشته باشن؟
نگاه کنید، در یک روند مردم سالارانه بسیار طبیعی است که دیدگاه‌های مختلف، نظرگاه‌های مختلفی در واقع وجود داشته باشه و مطرح بشه. تحالف ملی در همین انتخابات اخیر سال 2014 هم با 3-4 لیست وارد انتخابات شد، اما بعد از انتخابات با همدیگه در واقع به هر دیگه تشریک مساعی کردن و مجدداً در ساختار و چهارچوب تحالف آمدن و به کار خودشون ادامه دادن. و یعنی اونها همه این در واقع لیست هایی که 3-4 تا لیستی که در سال 2014 در واقع وارد شده بودن آمدن و تحالف ملی رو شکل دادن و نخست وزیرم خب بر طبق قانون اساسی عراق از بزرگترین فراکسیونی که در اولین جلسه پارلمان عراق تشکیل میشه به اصطلاح نامزد میشه یا کاندید میشه که خلاص یک ماه فرصت داره تا در واقع رأی اعتماد پارلمان رو بگیره. این سیستم کار. لذا به نظر نمیرسه که در واقع جای به اصطلاح نگرانی در این زمینه باشه و با توجه به اینکه لیست های ملی رو هم ما در این زمینه همونطور که عرض شد ما به اصطلاح پیش بینی کردیم، خب قطعا همه ما، حالا چه شیعه چه سنی چه کرد چه، همه ما بعد از انتخابات باز در واقع برمیگردیم به در واقع تفاهمات گذشته و به هر ترتیب ایجاد همپیمانی هایی که در این چارچوب قرار بگیره. به نظر در واقع نمیرسه که در این زمینه جای در واقع نگرانی باشه. تعدد و تکثر در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب در واقع ساختار سیاسی مدرن عراق که در نظر گرفته شده و با توجه به اختلاف سلیقه‌ها و به اصطلاح مذاق‌ها ولی نه به اصطلاح زیربناها و پرشاد خدمت و زیرساخت‌های فکری و عقیدتی و یا حتی سیاسی، چون همه ما معتقد به قانون اساسی هستیم و معتقد به مبانی و ارزش‌های اسلامی هستیم و هویت اسلامی ملت عراق رو همواره مورد احترام خاص قرار میدیم و در واقع تمایل ما این هستش که حتما در واقع وحدت ملی عراق در چارچوب در واقع قانون اساسی و قوانین جاری و نهادهای قانونی عراق در واقع شکل بگیره، محفوظ باشه. لذا قطعا ما حالا بعد از انتخاب، اگر قبل از انتخابات نشود، بعد از انتخابات برمیگردیم و باز مجدد با هم دیگه همکاری میکنیم و همچون گذشته انشالله به راه خودمون ادامه میدیم.
یعنی شما افقی برای همکاری بین جریان صد و جریان حکمت ملی میبینید با تجربه؟
قطعا صد درصد. چه
یا مثلا
با همه جریانات؟ نه نگاه کنید، با همه جریانات ما با همه جریانات عراقی در واقع فرصت کار و همکاری و خدمت به ملت عراق رو کاملا مشاهده میکنیم، خواه چه در سطح تحالف ملی و یا خواه چه در خارج از تحالف ملی. همه ما مثلا تر عراقی هستیم و برمیگردیم مجدد بعد از انتخابات. بلکه اصلا برم نمیگردیم، ما خب اصلا با هم داریم راه میریم. حالا هر کسی با یک شعار و با یک در واقع پلاکاردی، یکی میگه مثلا خدمت، یکی میگه آل جوان، یکی میگه
آخه مثلا به نظر دیگه... میشه بین شما و مثلا جریان آقای سست خب اختلافات فکری عمیقی وجوده، حتی مثلا حالا در عرصه سیاست داخلی عراق یا حتی در عرصه سیاست خارجی.
بعید میدونم که ما اختلافات عمیقی با، یعنی فکری عمیق ما با در واقع دوستان داشته باشیم. نه نگاه کنید، اختلاف سیاسی، دقیقاً اختلاف سیاسی غیر از اختلاف فکری و عقیدتی است. خب ماها همه به هر ترتیب به اسم مسلمانیم، ان شاء الله خود عراقی هستیم، شیعه هستیم، همه ما با هم ارتباط داریم. حالا توی این مثلا موضع سیاسی من یک موضعی رو من اتخاذ می‌کنم در چارچوب قانون اساسی که در واقع به اصطلاح دوستم، رفیقم، خلاصه همکارم نمیخواد، میخواد با یک چیز دیگری صلاح رو در اون میبیند. مادامی که در چارچوب قانون اساسی است، این در واقع به اصطلاح تکثرها باعث اتفاقا رشد جامعه میشه، چون در واقع صداهای متعدد، دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های متعددی مطرح میشه و نه یک فقط در واقع دیدگاه، و این باعث میشه که جامعه رشد بکنه، بحث بشه توش. بعدم امروز همونطور که اشاره شد بیش از 50 تلویزیون ماهواره‌ای ما در عراق داریم به طور روزانه، بلکه شبانه روز، حالا میگم روزانه برای تأکیده، مثلا شبانه روز در واقع برنامه‌های سیاسی، تحلیلی، اجتماعی، یا حالا چقدر سایت داریم، چقدر روزنامه داریم، بیش از 100 تا در واقع چیز داریم، به سر رادیو داریم، همه اینا داره حرف میزنن، صحبت میکنن، دیدگاه‌های خودش رو هر کس آزادانه داره در واقع بیان میکنه. لذا به نظر میرسه که جامعه داره رشد میکنه. خود حقیر در ارتباط مردمی که در واقع دارم، یعنی کف خیابون رو من دارم عرض میکنم، توده مردم رو، خیلی خیلی رشد کردن در فهمشون، در برداشتشون، در تحلیلشون، در حتی در واقع مطالباتشون، فرق بین دوست و دشمن، فرق بین اولویت‌ها، اینا رو همه رو ما داریم می‌بینیم که کاملاً در واقع توجیه هستن و به نظر من در این انتخابات به این راحتی مردم به خود هر کسی رأی نخواهند داد. حتی به برنامه شعاری هم فکر نمی‌کنم به این راحتی رأی بدن. مردم امروز از در واقع گروه‌های سیاسی عراق به استا بازخواست می‌کنن که چه کردید؟ خب قبلاً هم آمدید، گفتید، شعارهایی دادید، برنامه‌هایی رو شما بعدی خلاصه چیز کردید به استراتژی اعلان کردید خلاص ابتکار عملهایی بوده، ولی ما عملا تاثیر اون رو در جامعه عراق بسیار کمتر دیدیم. حالا شاید تا کنون اولویت با توجه به وجود داعش و حضور او در عراق امنیت بوده، خب مردم تحمل میکردن، برتری فرزندانشون رو مردم فرستادن در جنگ با در واقع داعش، چه در ارتش پلیس به اصطلاح یا در ساختار هشت شعبی رفتن اونجا شهید شدن، زخمی شدن، جانفشانی کردن، خب توقع دارن و این حق مردمه که مردم هم در واقع زندگی محترمانه و کریمانه ای داشته باشن و گروه های سیاسی هم بایستی دست به دست هم بدن. اختلاف و تشتت و دشمنی و عداوت و کینه اساس در واقع فروپاشی ملت ها هستش. اگر ما بریم تاریخ بشریت رو در واقع بخونیم میبینیم که مثلا به صلاح ارشد خدمت رو که ناپلئون بناپارت با اون همه امپراتوری و کپکپ و دبدبه چه شد که به صلاح فرو ریخت. بریم تهش رو در بیاریم نه ظاهرش رو، میبینیم یه جایی اون در واقع حالت تکبر، استبداد یا در واقع خود بزرگ بینی اینها داشته، از اونجا شروع شده، نه اینکه آمده تحمل، صبر، سیاست، خویشتنداری، خدمت، تواضع. اینها اگر نباشه اون میشه، باور بفرمایید، چون من رفتم خیلی از اینها رو در واقع دقت کردم، دیدم همینطور بوده. اون لذا ما الان در جامعه فعلی عراق با توجه به چالش ها، با توجه به در واقع مشکلات و با توجه به نقاط قوتی که ما داریم، الحمدلله داعش بیش از 40% خاک عراق رو اشغال کرده بود. ما در همون جایی که در واقع استرس ایشون تشریف آوردن 6 کیلومتر از اون جایی که جناب عالی بودید داعش اونجا میجنگید. از تیم کار به جایی رسید که از برخی از در واقع اطرافیان ما میرفتن اونجا جنگ میکردن، شهید میشدن. ما در همون محلی که جناب عالی تشریف آوردید تشییعشو میکردیم این در واقع شهدا رو. داعش تا دروازه بلکه حتی تا خود بغداد رسید، نه دروازه بغداد، درسته نه شهر بغداد، اطراف بغداد، ولی یعنی در خود استان بغداد بود ولی نه توی شهر بغداد جنگ بود. لذا ما در واقع به اصطلاح ما یعنی مردم در واقع هزینه گزافی رو در این زمینه پرداخت کردن و حق دارن که بیان مطالبه کنن و گروه های سیاسی هم بایستی به جای در واقع به اصطلاح درگیری های بی حاصل یا در واقع به اصطلاح چالش های بیهوده اینا بیان و در واقع تشریک مساعی بکنن، با همدیگه همکاری بکنن و ارشاد خدمت رو که وضعیت عراق رو انشاءالله رو به جلو ببرن. البته خب قطعا انتخاب ملت مهمه، الان همه دارن در واقع برنامه های خودشون عرضه میکنن، قطعا ملت مسئوله در برابر رأیی که میده. خب اگر ملت به این سمت یا به اون سمت یا به این گروه یا به اون گروه رأی دادن، خب بایستی تحمل مسئولیت خودشون هم در این زمینه داشته باشن، این یه واقعیت. بنابراین مبنا این هستش که انشاءالله هممون بعد از انتخابات اولا سرا قبل از انتخابات هم دیگر رو زیاد زخمی نکنیم، بیشتر در واقع در برنامه‌های تبلیغاتیمون برنامه محوری به جای در واقع به اصطلاح دشمن تراشی یا خلاص حمله به دیگران، اثبات خود تا نفی دیگران به اصطلاح بیشتر باشد. هر کسی بیاد و در واقع دیدگاه های خودش رو بیان کنه پیش از اینکه بخواد نفی دیگران بکنه، خود مردم هستن که میبینن و تصمیم میگیرن.
آقای حکیم ببخشید، الان چقدر با توجه به عملکرد آقای حیدر عبادی، حالا مثلا برخی میگن که ایشون با توجه به اون نقشی که در آزادسازی عراق داشتن، به هر پاکسازی عراق از داعش داشتن، یک محبوبیتی بین مردم دارن، این چقدر شانس چقدر بعد از اون تقریبا یه سری اخبار منتشر شد که آقای حیدر عبادی میخواد یک حزب جدایی ایجاد کنه که البته خودش هم گفت تکذیب کرد. کلاً آینده سیاسی آقای حیدر عبادی رو چطور می‌بینید؟ عملکردش رو چطور می‌بینید؟ من فکر می‌کنم که آیا مثلا در دوره انتخابات بعدی ایشون مثلا شانس دارن که دوره نخست وزیر بشن؟
در واقع ارزیابی واقع گرایانه ما از بسیار کارکرد جناب آقای دکتر حیدر عبادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ویژه‌ای که عراق در او به سر می‌برده و می‌برد بسخوز ارزیابی خوبی هستش. ایشون در واقع توانستن همه نیروهای پلیس امنیتی رو یک پارچه بالا با توجه به اینکه 40% از خاک عراق پلیس تحت اشغال داعش بود، ارتش عراق جزو مهمیش کاملا اصلا فرو پاشیده بود و همچنین پلیس عراق، به هر ترتیب ایشون حالا درسته با هماهنگی با همه گروه‌ها با در واقع سایر به اصطلاح دوستان در واقع که من اینجا بایستی از نقش در واقع مؤثر و مهم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در واقع یاد به نیکی یاد بکنم و در واقع تشکر و تقدیر بکنم و همه دوستان دیگه‌ای که واقعا آمدن زحمت کشیدن. به هر ترتیب ایشون به عنوان فرمانده کل قوا این همه نیروها رو ساماندهی کرد، برنامه‌ریزی کرد، وقت گذاشت، تلاش کرد. ایشون شخصا میرفت به جبهه‌ها سرکشی میکرد. ما این کاملا قابل تقدیره، همونطور که در بخش حفظ وحدت ملی عراق که باز ایشون در واقع تلاش‌های زیادی کردن که با کمترین هزینه‌ها این کار در واقع به صلاح ارشد خدمتتون که انجام بگیره و امروز هم در واقع تلاش‌های جدی انجام می‌گیره که انشاءالله مجدداً روابط بین اقلیم و بین بغداد به وضع طبیعی خودش برگرده. همونطور که در واقع در بخش اقتصادی با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، با این وصفی که خدمتتون عرض کردم نسبت به وضعیت اقتصادی عراق و اینها، خب ایشون انصافاً مدیریت خوبی نسبت به
وضعیت. یعنی شما برای انتخابات بعدی درصد که ایشون کاندیدا بشن از نخست وزیریشون حمایت می‌کنید؟
ما در واقع به اشتراک کار کرده ایشون رو مثبت می‌دونیم و ما در واقع به اصطلاح شاید از نزدیکترین همپیمانان ایشون هستیم.
بین آقای نوری مالکی و آقای عبادی خطر انتخاب شما آقای
فکر کنم این سوال خیلی شاید سوال یعنی دقیقی نباشه، چرا که خب نگاه کنید ما داریم وارد انتخابات میشیم، قطعا همونطور که عرض شد بعد از انتخابات مجدد باز برمیگردیم. ما امروز بهترین رابطه رو با همه دوستان، چه جناب آقای مالکی، چه جناب آقای عبادی، چه جناب آقای صدر، جناب آقای عامری، برادران مجلس اعلی، در واقع دوستان دیگری که هستن، حالا من تک تک اسم نمیبرم، و حتی اونایی که در تحالف هم، چه اونایی که خارج تحالف ملی، چه اونایی که از برادران اهل تسنن ما هستن، از برادران کرد ما هستن، برجای همه ما عراقی هستیم، زیر چتر عراق بایستی بیاییم و در واقع کارهای خودمون رو پیگیری بکنیم، زیر یک سقف بایستی در داخل پارلمان عراق باشیم، برای ملتمون بایستی در واقع تصمیم بگیریم و انشاءالله بتونیم خلص خدماتی رو در این راستا در واقع تقدیم بکنیم.
یه موضوع دیگه که الان خب مطرحه در مورد این انتخابات عراق، ما خبر شد آقای رحیم صفویان یکم نگرانیشون که در این ارتباط مطرح کردن این بود، ما الان میبینیم که عراق بعد از یعنی عربستان چند ماهه که به شدت تلاش میکنه که به دولت عراق و گروه های شیعه عراق نزدیک بشه، در همین چارچوب شاهد بودیم که آقای صدر رفتن عربستان، از آقای حکیم دعوت شد که برن عربستان. الان چقدر این نمیدونم، شاید مثلا نگرانی جمهوری اسلامی اینه که مثلا عربستان بخواد یک نوع اعمال نفوذی بر گروه های شیعه در عراق بکنه، این تحلیل رو چقدر قبول داره؟ و یا اصلا کلا هدف عربستان از نزدیکی به جریان به دولت عراق بعد از این سالها و به خصوص به گروه های شیعه چیه؟
در علم سیاست تعریف میکنن هدف سیاست خارجی هر کشور مبتنی بر یا برای تحقق منافع ملی هر کشور. ما منافع ملی رو در چه تعریف میکنیم؟ میگن پنج عنصر مهم، چون این در پاسخ به سوال شماست، نمیخوام من حاشیه برم، پنج عنصر مهم به عنوان تحقق منافع ملی هستش: یک، استقلال سیاسی، دو، حاکمیت ملی، سه، تمامیت ارضی، چهار، رفاه اقتصادی، و پنج، در واقع بنیه نظامی و دفاعی. هر کشوری که این پنج عامل مهم رو در بر داشته باشه، این منافع ملیش تأمین شده. برای چه ما منافع ملی رو می‌خواهیم؟ برای اینکه امنیت ملی ایجاد بشود. برای چه ما امنیت ملی رو می‌خواهیم؟ هدف قایی از امنیت ملی چیست؟ میگویند که توسعه پایدار. در پاسخ به این سوال، خب دولت عراق برای تحقق منافع ملی که عرض شد، در واقع نیازمند به این هست که با همه کشورهای به اصطلاح در واقع همسایه خودش ایجاد بهترین ارتباط رو بکنه. ما با در واقع کشور عربستان 812 کیلومتر مرز مشترک داریم و باز در واقع ارتباطات به اصطلاح عرض خدمتتون که عشایری و اجتماعی و همچنین در واقع دینی، هر دوی ما در واقع مسلمان هستیم، همسایه هم دیگه هستیم و همواره تلاش شده که این در واقع ارتباطات چه با عربستان، چه با ترکیه، چه با اردن، چه با سوریه، چه با کویت، خب با جمهوری اسلامی ایران که در سطح فراراه بردی و نه حتی راه بردی بین ما این در واقع ارتباطات وجود داره و قطعا دولت عراق هم در این شرایطی که به سر میبره میتونه با این خلاص ارتباطات کمک مهمی در ایجاد امنیت و ثبات حتی در سطح منطقه و نه فقط در روابط فیما بین استرا داشته باشه. در این زمینه قطعا خب در واقع دولت ها منافع خودش رو دارن، اما اگر اون در واقع روابط خدشه ای به این پنج عنصری که من عرض کردم در تعریف منافع ملی که در رأس او حاکمیت ملی هست خب انجام بده، خب این یعنی دیگه منافع دیگه تأمین نشده. برابری قطعا مبنای کار کرده دولت عراق بر این هستش که بهترین روابط رو با سایر کشورهای منطقه داشته باشه، با در واقع به اصطلاح ارشد خدمتون که همسایه‌های خودش در واقع روابط خوبی داشته باشه، کمک بکنه نسبت به در واقع پیشرفت روابط، حالا چه در واقع فیما بین و یا چه در سطح حتی منطقه، به هر ترتیب همه ما در واقع توی خلاص این منطقه زندگی میکنیم. من همیشه خلاص این منطقه رو به یک به اصطلاح ساختمان در واقع تشبیه میکنم که این ساختمون به هر ترتیب چند تا هم چیز داره، آپارتمان داره، حالا یکی کوچیکه یکی بزرگه، متراجش رو عرض میکنم، ولی خب منافع به هر ترتیب این ساختمان هست که منافع سایر آپارتمان های این منطقه این در واقع ساختمون رو تأمین میکنه. اگر در واقع ساختمان ناامن بشه خب همه آپارتمان ناامنه، و اگر یک در واقع به اصطلاح ارشد خدمتتون که آپارتمان آتیش بگیره، این خلاصه آتیش به اونجا فقط در واقع بزنده نخواهد کرد، یا خلاصه به هر ترتیب سرایت خواهد کرد به سایر در واقع آپارتمان های دیگر. لذا ما یک منافع همونطور که در کنفرانس امنیتی تهران هم کل بحث هم جناب آقای ظریف و هم بحث های در واقع سایر دوستان دیگری که بودن هم همین بود که خب به هر ترتیب ما یک امنیت منطقی داریم که این امنیت تجزیه ناپذیره، نمیشه یک جا ناامن باشه یک جا امن باشه. لذا ما در این راستا و در این چارچوب نیازمند هستیم که عراق رو که با توجه به وزن ژئوپلیتیک و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک و تأثیرگذاری تاریخی، تمدنی، فرهنگی، حتی اقتصادی در عراق با توجه به ظرفیت‌های بالای در واقع نفت، و امسال برای اولین بار هست که ما گاز عراق رو صادر می‌کنیم، ما به هند و چین و پاکستان در واقع نفت صادر کردیم، گاز صادر کردیم، و این بسیار مهمه. اون گازی که می‌سوخت و می‌رفت با اصطلاح با نفت در همون برای چیز میگن بهش میگن که در واقع گاز همراه، گازی که همراه نفت بود و در واقع میسوخ، این رو ما داریم صادر میکنیم، و این یک بنیه و زیربنایی هست برای ایجاد حتی پتروشیمی در عراق، چون پتروشیمی نیاز به گاز زیاد داره. حالا عموما لذا با این ظرفیت های بزرگی که عراق داره قطعاً چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقی بلکه جهانی حتی، عراق در واقع جایگاه خودش رو بایستی بازیابه و نقش منطقی خودش رو انشاءالله بتونه به نحو احسن این
گروه های شیعه توی عراق ببینیم. مثلا من حالا نمیدونم شاید خیلی شاید این سوال رو مثلا شاید از این منظر نگاه کنی که مال من نگاه ایران دارم این مثلا میکنم، چقدر گروه های شیعه توی تعاملشون با عربستان این نگرانی ایران رو درک کردن؟ چون به هر حال ما میدونیم که عربستان یک رقیب منطقه‌ای برای ایرانه و بارها حالا در زمینه‌های مختلف تلاش کرده که با ایران
نگاه کنید
رقابت خصمانه‌ای داشته باشه.
تصمیم قاطع دولت عراق، همه ارکان و همه احزاب عراق امروز بر این هستش که تحت هیچ شرایطی در واقع تحت تأثیر یک قطب است خلاص اقطاب در واقع منطقه قرار نگیرد، یک قطب یا یک محور از محورهای موجود ما اینجا نقش در واقع مثبت و نه منفی در این زمینه داریم. قطعا در واقع روابط مثبت بین عراق و در واقع عربستان و وجود روابط فوق در واقع استراتژیک بین عراق و در واقع جمهوری اسلامی ایران خودش میتونه در واقع تسهیل کننده، کمک کننده در واقع حل برخی از مشکلات منطقه باشه بدون تردید. و این در واقع به اصطلاح میشوف که دشمنی ها و همچنین ارشد خدمت که عداوت ها هم راه به جایی نخواهد برد، هم تاریخ اینو به ما میگه و هم تجربه حتی روزانه این رو
داره. در همین راستا مثلا یک بار آقای عمار حکیم تاکید کرده بود که ایران و عربستان باید هشت روز زودتر اختلافات
بله نگاه کنید، طرح به اصطلاح آقای در اصل عمار حکیم این هستش که ما با جنگ و با درگیری و با کشمکش و چالش و تنش و به اصطلاح تشنج نمیتونیم مشکلات منطقه رو حل کنیم. بهترین راه کار این هستش که در واقع یک میزگردی پنج کشور بزرگ منطقه که ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، مصر، در واقع عراق و همچنین عربستان، این پنج کشور با هم بشینن رایزنی بکنن، همه مشکلات منطقه رو روی میز بذاریم و خلاصه بر اساس در واقع منافع منطقی، بر اساس قوانین بین المللی، معاهداتی که در این زمینه وجود دارد، منافع تک تک در واقع ملت‌های منطقه در واقع کمک بکنیم و این رو بایست خود به اصطلاح کشورهای منطقه انجام بدن، نه بایست ما بگذاریم که کشورهای فرامنطقی بیان و در امور داخلی ما دخالت کنند. خب اگر ما با هم نباشیم، اگر که اختلافات بین ما باشه، قطعا راه ورود دیگران باز خواهد شد، اما اگر که ما در واقع بشینیم و تفاهم بکنیم، راه رو بر دیگران خواهیم بست و منافع خودمون هم تأمین خواهیم کرد و سودش رو هم هممون خواهیم برد، چون هممون تو این ساختمون به اصطلاح فرضی همونطور که عرض شد ما داریم زندگی میکنیم.
یعنی الان سطح روابطی که عراق با ایران داره در همون سطح و عربستان هم داره یا
نیست؟ تاکنون نه، ما به اون سطح در واقع نرسیدیم، چون خب بعدیم ارتباط ما با جمهوری اسلامی ایران در طول این سالیان سال یک ارتباط در واقع ریشه‌ای و به اصطلاح وسیع و عمیق بوده، در حالی که ارتباطمون با در واقع عربستان یک ارتباط در واقع جدید، یعنی بس جدیدی است و خیلی هم در واقع ریشه دار نیست تا کنم.
آقای حکیم ببخشید من داشتم وقت شما تنگ، من دو تا سوال دارم میخوام بودیم خاطر این سوالات بپرسم. نه آره سوال کوتاه
12 اونیم بعد رو بیفتید.
آقای حکیم فقط خیلی کوتاه اینکه آیا دلخوری ایران از جریان حکمت ملی رفع شد؟
مگه بسیار دلخوری بوده؟
گویی بعد از اینکه به هر حال آقای حکیم تصمیم گرفته بودن که از مجلس اعلا جدا بشن، گویی به هر حال ایران یکم نگران بود.
بنده این رو خدمتتون حالا جزئیاتش رو نمیدونم، ولی من این رو خدمتتون عرض میکنم که امروز روابط جریان حکمت، جریان حکمت ملی با در واقع جمهوری اسلامی ایران در بهترین سطح ممکن هستش و این ارتباط، ارتباط تاریخی، ارتباط در واقع به اصطلاح ارشد خدمتتون که به اصطلاح چی میگن عقیدتی، در واقع راه بردی و سالیان سال هست، از در واقع زمان مرحوم حضرت آیت الله عظمای حکیم که قبل از 70-80 سال پیش این خلاص ارتباط با ملت در واقع شریف و بزرگوار ایران بوده و بعد از او هم در طول این سالیان، چه در زمان مرحوم در واقع شهید مهدی حکیم عمومون و چه در زمان مرحوم شهید محمد باقر حکیم که در ایران بودن و چه در زمان مرحوم ابوی آقای سید عبدالعزیز حکیم و چه در زمان حتی خود شخص آقای سید عمار حکیم که از سال 2009 به بعد که خب ایشون ریاست مجلس اعلا بر عهده گرفتن و تا به امروز، نه تا به زمان تشکیل جریان حکمت، این در واقع رابطه بسیار خوب و صمیمانه و در واقع مستحکمی بوده و اگر برخی از در واقع عرض شد خدمتون که حالا نمیدونم چه تعبیری، حالا برخی از دشمنان، برخی از به اصطلاح کردلان، برخی از هرچی، حالا هر تعبیری، از خلاص افراد، برخی از ناظران در واقع تصور داشته باشن که با در واقع تشکیل جریان حکمت آسیبی به این روابط یا در واقع خدشه‌ای به این روابط، نه آسیب حتی، در واقع رسیده باشه، کاملا در اشتباه هستن. ما امروز روابطمون با در واقع جمهوری اسلامی ایران در بهترین و عالی ترین سطح هستش. در واقع جوابی بوده. چرا؟ در واقع
نه که جوابی نمیدن، خود جواب.
آخه گفتن که به آقای سلیمانی و آقای شریف نامه نوشتن.
نگاه کنید، البته حال این دیگه برای نشر نیست دیگه. در واقع مدتی پیش پاسخی